أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد سيما بدية الله في العالمين والعلى على عندهم اجمعين إلى قيام الدين. بحثمون در حقیقت شرعی تقریبا تمام شد، فقط یک تنبیهی هست در ثمره بحث حقیقت شرعی تا وارد بحث دوم بشیم از مبادی تصدیقیه که بحث صحیح و عام باشه. این ثمره بحث حقیقت شرعی رو بگیم و وارد بحث بعدی بشیم. درباره اینکه ثمره دارد یا ندارد دو تا قول وجود داره. یک قول، قول کسانی مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی و آوازی های عراقی که اینا قائلن که ثمره داره و بیانشون اینه، فرمودن که اگر حقیقت شرعی ثابت نشود عند عدم القرینه، الفاظ شرعی حمله بر چی میشه؟ معنای لغوی. اگر حقیقت شرعی ثابت شود الفاظ چی باید بشه؟ همه بچه معنایی بشه؟ میگن سب کنید فعلا، یه تفصیل باید بدیم، یه دفعه نگید معنای شرعی، میگن تفصیل باید بدیم. اگر حقیقت شرعی ثابت شود دو تا معنا داریم، دو تا معنای حقیقی، یکی حقیقت لغوی، یکی حقیقت شرعیه. اگر ثابت نمیشد فقط یه معنای حقیقی داشتیم که حقیقت لغویه بود، اما اگر ثابت میشه دو تا معنا داریم. خب چیکار بکنیم؟ اگر فهمیدیم علمنا من الخارج که استعمال متأخر از وضع حقیقت شرعی است، یعنی اول حقیقت شرعی وضع شد بعد استعمال صورت گرفت، اینجا ما میان چیکار میکنیم؟ حمله بر معنای شرعی میکنیم. یعنی معنای لغوی قبلا بوده، استعمال تحقق پیدا کرده، بعدش بعد ما میگیم خب وضع معنی حقیقت شرعی صورت گرفته، پس شد اول معنای لغوی بعد حقیقت شرعیه، حالا استعمال صورت گرفته، حالا دیگه میشه همه بر معنای شرعیش کرد. اما اگر ما ندونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره، میدونیم حقیقت شرعیه داریم بناهن علا ثبوت حقیقت شرعیه، میدونیم حقیقت شرعیه داریم، اما نمیدونیم استعمال قبل از این بوده که حقیقت شرعیه ثابت بشه، قبل از این بوده که معنای شرعی وضع پیدا کنه، یا بعدش بوده، وقتی نمیدونیم چیکار باید بکنیم؟ مرموهای آخوند و آزم فهمه باید توقف کنید. اینجا جای توقف. دو تا حرف دیگه زده شده. بعضی اومدن گفتن نخیر جای توقف نیست، ما به هر حال یک معنایی رو باید برش حمل بکنیم. ما در اینجا طبق قاعده حمل میکنیم بر همون معنای لغوی حقیقی. میگیم به چه دلیل؟ دلیل اول مستدلن به سالت تأخر استعمال. میگن اصل تأخر استعمال، اصل اینه که استعمال متأخر بوده. خب این حرف سامدهی کشه، این اصل تأخر استعمال این الان محل کلامه. به چه وجه ما بخواییم اینجور حمله بکنیم؟ مشکل داره. جواب دادن، گفتن که ما دلیلی بر این مطلب نداریم، ما دلیلی بر این مطلب نداریم که بخوایم بگیم از تأخر استعماله، لعل یعنی بنا و بلای نیست، از اون ورم دلیلی بر اعتبارش نیست و استصحابم استصحاب تأخر استعمال که یعنی قبلا نبود و هنوزم استعمال صورت نگرفته تا بعد از این که اون وضع برای حقیقت شرعی صورت گرفته. یه همچی اصلی اگر میخواستیم جاری بکنیم، این اصلم چیه؟ مثبته. پس با اصل تأخر استعمال ما نمیتونیم بیاییم جلو. بعدم تازه میگن این اصل یک اشکال دیگه هم که داره اینه که تعارض داره با اصل تأخر وضع. شما میگید اصل تأخر استعماله، وقتی تأخر استعمال رو اومدید ثابت کردید، موقع حمله بر معنای شرعی دیگه میتونه داشته باشه، چون معنای لغوی بوده بعد میشه وضع شرعی، استعمال متأخر میشه از اون وضع شرعی، پس میتونه حمله بر اون معنای شرعی بشه، معنای حقیقی شرعی. لازمش دیگه اون معنا لغوی هم بشه. اما این اصل معارض میشه واسه تأخر وضع. اگر شما این اصل رو مدید ذکر کردید، برفرض که بنا و بلا داشتید، برفرض که استصحاب این اصل رو ثابت میکرد، اصل تأخر وضع هم داشتیم. اصل تأخر وضع چی میاد میگه؟ میگه که اصل اینه که استماع صورت گرفته بعد وضع صورت گرفته، یعنی استصحاب عدم الوضع رو میکنیم حتی نسبت به زمان استماع. خب اینم یه نوع اصل میشه. اگر شما این صبح اونجا خواستید چالی کنید، اصل تأخر وضع هم هست، پس معارض داره. بچه دوم اومدن گفتن که ما استدلال میکنیم به اصل عدم و نقل، به اصل عدم نقل میاد تمسک میشه. اصل عدم نقل جایی بهش تمسک میشه که ما شک در مسئله به اصطلاح اصل نقل داشته باشیم. نمیدونیم اصلا نقلی صورت گرفته یا نه، میگیم اصل عدم نقله. اصل عدم نقل مال اینجاست. ما الان میدونیم نقلی صورت گرفته، مفروض حرف ما چیه؟ اینه که حقیقت شرعیه ای ثابت است، پس از معنای لغوی نقل پیدا کرده. لفظ به معنای چی؟ حقیقی. یک همچین نقلی صورت گرفته، پس اصل عدم نقل اینجا فایده ای نداره. پس تأخر استعمال هم اوغلایی نیست، یعنی هیچ بنا و بنایی بر این نداریم که بگیم حتما استعمال بعد وضع برای معنای حقیقی شرعی بوده. بچه دومش حتما لازمش بنا و بنایی باشه. استصحاب نفس استصحاب، اگر مبنا رو شما نفس استصحاب گرفتید، همین استصحاب میتونه بیاد تأخر وضع هم شامل بشه. یعنی به هر حال وضع و استعمال دوتا امرن، وضع بر معنای شرعی، استعمال در معنای شرعی، استعمال در. خب اینا هر دوتا امریه که میدونیم واقع میتونه بشه و فرض اینه که امر وضع هم واقع شده، استعمال هم تحقق پیدا کرده، منتها تو این استعمال شک داریم، در معنای شرعی بوده در معنای لغوی. خب نمیدونیم کدوم مقدم و مؤخره. اگر شما برید سراغ اصل تأخر استعمال، اونم میگه منم میرم سراغ اصل تأخر و چون مبنا رو شما استصحاب قرار میدید، اونم مبنا رو استصحاب قرار میده، یعنی هر چی شما بگید اونم میگه. پس بنابراین نتیجه ای از اون راه نمیشه گرفت. اصل عدم نقل هم در جاییه که شک که در نقل داشته باشیم میگیم اصل عدم نقل، اما اینجا یقین داریم به نقل. فرض بحث ما اینه، علا فرض ثبوت حقیقت شرعیه ما داریم بحث میکنیم که میخوایم ببینیم که این استعمال قبل از وضع بوده برای معنای شرعی یا بعد از وضع بوده، قبلا نقل بوده یا بعدا نقل بوده. به عبارت بخوا چی کار باید بکنیم؟ جوابش همین مسئله است که وقتی که نمیدونیم، اصل عدم نقل اینجا مجرا نداره. اصل عدم نقل نمیاد تاریخ نقل رو ثابت بکنه. الان صحبت ما در تأخر نقله یا تقدم نقله. عدم نقل اینجا به درد نمیخوره. عدم نقل ما جاییه که شک در اصل نقل داشته باشیم. این فرمایش مرحوم آقای آخوند و آغازی‌های عراقی بعضی از گوشه های این بحث مورد اشکاله. من اینجا دیگه تو جزوه ننوشتم، فقط اینو توجه داشته باشین. بعضی از چیزایی که تو اینجا گفته شد محل اشکاله. ما حالا چون اصلش رو قبول نداشتیم خیلی باید نرفتیم به عبارت، ولی که یه نکته رو توجه کنین. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه، ایشون اومدن گفتن بر فرض این که بدونیم استعمال متأخر از وضع بر معنای شرعی است، باید حمله بر چه معنایی بکنیم؟ بر فرض علم به تأخر استعمال به معنی شرعی. ببینید ایشون حرفشون رو من یه بار خلاصه دوباره عرض میکنم سامنه نیکنم. ببینید فرض اولشون چی بود؟ عدم ثبوت حقیقت شرعیه. اینجا گفتن حمله بر معنای لغوی. فرض دوم ثبوت حقیقت شرعیه سامنه. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه تفصیل دادن. صورت اول علم به تأخر استعمال، صورت دوم نمیدونیم استعمال مقدم بوده یا مؤخر. نمیدونیم وضع بر معنای شرعی مقدمه بر استعمال بوده یا مؤخر بر استعمال. جهل به تاریخ وضع بر معنای حقیقت شرعیه، ثبوت حقیقت شرعیه و به زمان استعمال، جهل به این دوتاست. این فرض دومه که آیا آخوند اول توقف اومد مطرح کرد، دوتا اصلا نقش شد که هر دو رد شد. ببینید تو اون فرض صورت اولش بناهن علا ثبوت حقیقت شرعیه، فرض اینکه معنای لغوی هست، معنای شرعی هم هست، استعمال هم بعدش واقع شده، شما رو چه حساب میگید حتما بعد استعمال هم ببر معنای شرعی بشه؟ دوتا معنا هر دو حدیقی هست. معنای قبلی که متروک نشده که، یه وقت فرض میکنیم که معنای قبلی متروک شده، یه وقت فرض میکنیم که متروک نشده. اگر هر دو معنای حقیقی هن، چرا شما هم میکنید بر معنای دوم؟ وجهش چیه؟ اگر ترک شده بود بله، اما اگر ترک نشه چی؟ یه وقت فرض ترک رو میکنید، میگین استعمال دیگه متروک شد. یه وقت فرض عدم ترک رو میکنید، در فرض عدم ترک چرا این حمل رو میکنید؟ لابده که بیاد بگید که اگر هر دو معنا معنای حقیقیست، قرینه میخوام. قرینه یه چی؟ معینه. اینجا قرینه صارفه که دیگه جا نداره که، چون فرض اینه که معنای مجازی که نیست، هر دو معنای حقیقی هم، درسته؟ پس قرینه باید قرینه معینه باشه، درسته؟ خب حالا که قرینه معینه میخوایم، بعد ببینیم قرینه معینه دلالت، معینه دلالت میکنه بر این که لفظ باید هم بر معنای شرعی بشه یا هم بر معنای لغوی. حالا یه قرینه یا عامه تو لسان شارع وجود داره که ما تو لسان شارع تا الفاظی و مثل صلات و صوم و اینا رو میبینیم، میگیم حالا بر معنای شرعی باید بشه، چون مقام مقام بیان شرعیاته. این یه قرینه عامه است، به این قرینه عامه میتونیم تمسک کنیم. اما اینجا ما فرضمون اینه، لولا قرینه ما چیکار باید بکنیم؟ اگر قرینه بوده باشه که محل بحث نیستش که. بحث در اینه که چطور شد شما بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه که ما حالا دوتا معنا پیدا میکنیم با فرض تأخر استعمال از وضع بر معنای شرعی، با این فرض شما باید گفتید حتما باید حل بشه بر معنای شرعی. اگر محل قرینه رو بخواید بگید که محل قرینه چه حقیقت شرعی ثابت بشه چه نشه، شما وضع بر معنای شرعی حمله بر معنای شرعی میکنید. بحث ما در مورد جایی بوده که قرینه وجود نداشته، قرینه عامه هم حتی وجود نداشته باشه. تو این فرض چرا شما یک کاسه برگشتید گفتید اگر استعمال متأخر از وضع بر معنای شرعی باشد باید حمله بر معنای شرعی بشه؟ خب اگر قرینه وجود داشته باشه، استعمال مقدم هم که بوده باشه مجازی، استعمال در معنای شرعی، بازم با وجود قرینه برای اینکه باید هم بر معنای شرعی بشه باید هم بر معنای شرعی کنید. اسم قرینش دیگه میشه قرینه صارفه، نه معینه. پس ببینید اینکه شارع در مقام بیان شرعیات هم هست، اینو باید توجه کنید. اینکه شارع در مقام بیان احکام شرعی خودش قرینه ایه بر حمل بر معنای شرعی، اما سامبریم اما به نحو قرینه معینه، اما به نحو قرینه صارفه. یعنی خود این که در مقام بیان حقایق شرعیه است، این خودش قرینیت داره بر معنای شرعی. اگر معنای شرعی ثابت نشده باشه، این قرینیتش از باب قرینیت صارفه است. اگر معنای شرعی ثابت شده باشه، از باب قرینیت از باب قرینه معینه است. به هر حال یکی از این دو تاست، خود همین که در مقام بیان احکام شرعه. این در عدم قرینه قاعدش اینه که شما باید بگید توقف، نگید حمله بر معنای شرعی. علما آقای آخوند و آقای آزیاف هم دارن حمله بر معنای شرعی میشه، این مسبوق به این مسئله است. یا باید شما بیاد بگید استعمال اول ترک شده، معنای اول بخشید، معنای اول لغوی ترک شده، یا باید اینو بیاد مفروض بگیرید، یا مفروض بگیرید که معنای شرعی قرینه داره که اونم خلاف فرض ماست. پس این فرض رو باید بیاد بگید معنای لغوی اول متروک شده، بر این فرض بیاد این حرف رو بزنید که این فرضم ظاهرش اینه که شما نکردید، لااقل یه تفسیری باید کن. حالا این اشکالاتی تو اینجا هست، از این بگذاریم. این حرف اول که گفتن حقیقت شرعیه، بحثش اینقدر ثمره داره، به نظر میرسه بحث حقیقت شرعیه چنین سبره ای که میخوان بفرمان خیلی نداره. ما تو بحث صحیح هم از این بحث حقیقت شرعیه استفاده میکنیم، تو اونجا برای ما ثمره داره، اما خودش این تو این قسمت برای ما ثمره نداره، بخاطر اینکه قرائن عامه وجود داره. یعنی الان ما در الفاظ شارع، در الفاظی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام رسیده، می‌خوایم ببینیم چی کار کنیم، حل بعد چه معنایی بکنیم که تو این موارد هم چیه بر این نامه وجود داره. بله، اگر یک شاعر عربی بیاد یه شعری بگه و شما ادیب بوده باشید و می‌خواد این شعر رو تفسیر بکنید و ترجمه بکنید، چون در مقام بیان شرعیات نیست، میگیم که این لفظ دو تا معنا داره، یک معناش معنای لغویه، یک معناش معنای شرعیه. شما قاعدش اینه که اینو همه بر معنای شرعی کنید یا لغوی، این بحثا پیش میاد. اما در روایاتی که ما باهاش سر و کار داریم، چون در مقام بیان شرعیاتن، قرینه عامه بر معنای شرعی وجود داره. لذا یک سری از اساتید مثل محقق ناینی و به تبع ایشون آی خویی و بعضی از بزرگان عصر، اینا همه قائل شدن به این که این بحث از جهت خود بحث حقیقت شرعیه، چون قرینه داریم ثمره برش مترتب نیست. انما ثمره تظهر در بحث صحیح و عام. وارد بحث صحیح و عام بشیم تا ببینیم چی میشه. پس بحث ما بله، توی اون جایی که مربوط به احکام شرعی است که فقه ماست، یعنی با قولش آقای یوسفین که میفهمن درست، ما یه وقت در مقام روایات فقهی هستیم، اصول ما مقدمه فقهمونه، یه وقت روایات فقهی رو داریم بحث میکنیم، یه وقتی که در مقام مسائل دیگه هستیم. حالا مثلا فرض بفرمایید مثالی که شما میفهمید اونم چه بسا همینجور باشه. البته چون اهل بیت در مقام بیان شرعیات بودن، تو مثلا مسئله حتی سلدویی که تو اونجا هم وارد شده، اونم لعل مشمول این قرینه هم هست، منتها ما تو خصوص مورد قرینه اونجا داریم، برای اینکه اینجا مراد نماز نیست. اگر قرینه داشتیم اهل بیت نماز میکردیم، جز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده، پیغمبر خدا در مقام مشرعیت، در مقام هدایت و ارسال احکام الهی هستن و حقایق الهی. توی این مورد صلاتی که اینجا فرمودن باز به معنی دعا هم لعله نیست، این صلات و قرینه داریم که مراد صلوات مخصوصیه که وارد شده، این باز دوباره قرینه داریم خصوص این مورد، و الا همه بر دعاش نمی کنیم، بگیم آقا صلاتی که پیغمبر فرمودن فرمان دعای نگر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. توی حتی یک روایتی که در مقام بیان احکام شرعی هم نبوده باشن صحبتی بفرمان، ما اون صلاتی که تو کلام پیغمبره معنی دعا هم بهش نمی کنیم، به معنی همون نماز هم می کنیم. موارد قرینه می خواد، سله تو اینجا قرینه داریم مراد صلواته، نه دعاست که معنی لغوی بود، نه نمازه، این مراد همون مسئله صلواته که یک تعبیریه، یعنی که یک دعای خاصیه، یک دعای خاصیه، اما یک قول مخصوصه، یعنی دیگه که انبو یک مصداق خاصی از دعاست یا قول مخصوص یا ذکر. بله اینا قرینه داریم، صلی الله علی النبی دیگه همینه دیگه، نماز نیست با اصلا خود لفظ دیگه، اصلا دلالتش بر نماز امکان نداره، چون صلی الله مثلا النبی این با کلمه علی که اومد دیگه اصلا حمله بر معنی نماز نمیتونه بشه، اصلا امکان حمله نداره دیگه، نیاز به قرینه هم نداریم، امکان هم نداره. منتها بحث میشه که آیا مراد معنی مطلق دعاست که معنی لغویش باشه یا نه قول مخصوصه، میگیم همه بر قول مخصوص میشه، چرا؟ چون قرینه داریم سل علی النبی یا سل من سل علی النبی، این مراد دعا کردن بر پیغمبر خدا نیست، مراد همون خصوص صلوات و قول مخصوصه که لفظ مخصوص باشه. این خلاصه با قرینه است. بحث ما در مبادی تصدیقیه از حقیقت شرعی فارغ شدیم، وارد دومین امر از مبادی تصدیقیه علم اصول میشیم که صحیح و عمه. مبادی تصوریمون 6 تا تموم شد، از مبادی تصدیقیه 5 تا بعد بحث بکنیم، حقیقت شرعیش تموم شد، وارد صحیح و عمه میشیم. در بحث صحیح و عمه یک مقدمه ای هست، اون سله این بحث صحیح و عمه به بحث سابقیمون که بحث حقیقت شرعیه بوده باشه. چه ارتباطی داره بحث صحیح و عام با بحث حقیقت شرعیه؟ ببینید بحثی که بوده این بوده که اگر حقیقت شرعیه ثابت بشه، بحث صحیح و عام قطعاً چیه؟ جا داره. یعنی فرض اینه که نماز، صلات وضع شده برای نماز، حقیقت شرعی ثابته. ما بحث داریم که این صلاتی که وضع شده برای نماز، برای نماز صحیح وضع شده است یا برای نماز اعم از صحیح و نماز فاسد، برای کدوم وضع شده؟ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شد، یعنی اون حقیقت شرعی، حقیقت شرعی در معنای خصوص صحیحه و در معنای اعمه، کدومی که از اینها؟ اگر در خصوص معنای صحیح بوده باشه حالا ثمراتی داره، اگر در معنای اعم بوده باشه بعد میاد، در معنای اعم من می ثمراتی داره از حیث جریان اصل و اطلاق و تمسک به اطلاق. این بنابر ثبوت حقیقت شرعی نزاع است. اما بناءً علی عدم ثبوت حقیقت شرعیه، اگر ما گفتیم حقیقت شرعیه اصلا ثابت نیست، اینجا چی کار بکنیم؟ آیا بس بله؟ حالا مفروض بر این که قرینه ما نداشته باشیم و قول ما مثلا قول ما به تبع میرزا نائینی اینو گفتیم، آزیا عراقی و آیا خوند و اینا هم گفتن این بس ثمره داره، بنابر نظر اونها چی بگیم؟ حالا ما نظر اونها رو نپذیرفتیم، اما به تبع میرزا نائینی اومدیم این حرف رو زدیم. ولیکن محصل کلام اینه، اگر ما حقیقت شرعیه رو نپذیرفتیم، گفتیم ثابت نیست، آیا بحث صحیح و اعم میتونیم داشته باشیم یا نه؟ چون وضعی نداریم که بخوایم بگیم بحث صحیح و اعمی هست. خب قرینه هم که به اختیار اون شخصی که قرینه رو آورده، اگر به صرف قرینه بخوایم بیایم بگیم که یکی میگه آقا قرینه به هر معنایی که اومد به همون معنا حمل کن، بحث صحیح و اعم اینه که میخواد بیاد لولل قرینه بیاد بگه وضع برای کدوم صورت گرفته. اگر ما بخوایم سراغ قرینه بریم که خب پس برید سراغ قرینه، قرینه اگر مناسب معنای اعم بود بگید اعم، حمل بر معنای اعم کنید، اگر مناسب معنای صحیحی بود بر معنای صحیح هم کنید. هر دوش هم میدونیم هست، هم استعمال در اعم شده هم استعمال در صحیح شده، پس برید سراغ قرینه دیگه. بس صحیح اعم رو چیکار کنیم؟ باید ورش داریم. این یه حرفی اینجا بوده بین اعلام توی مسئله اختلاف شده، اختلاف شده. بعضیا میگن که بنابر این که ما حقیقت شرعی برامون ثابت نشده باشه، لفظ در معنای صحیح به کار میره، لعلاقت بین اون معنای لغوی و بین این معنای صحیح. اما در فاسد اگر به کار میره از باب علاقه نیست، در فاسد از باب علاقات مجازیه نیست، از باب تعبیر ایشون اینه تصرف در امر عقلی است. مرحوم های شیخ این نظر رو دارن ها، میفهمن تصرف در امر عقلی است، والا اگر حقیقت شرعی ثابت نشه ما فقط میگیم یک علاقه مجازیه بین اون معنی لغوی دعا و بین نماز صحیح وجود داره. اما در نماز هم شما هر بار به کار بردید یه معنای مجازی دیگه ای نیست، این از باب تصرف در امر عقلی است و تنزیل معدوم منزلت الواجده. نماز اعم چرا خراب شده؟ نماز اعم که خراب شده یه جزء شرطش مثلا نداشته، ما تنزیل میکنیم این امری که فاقد جزئه یا فاقد شرطه یا واجد مانعه به منزله اون چه که تام و اجزای و شرایطه، اینو تنزیل کردیم مرتبه او. این از باب ادعاست، این از باب تصرف در امر عقلیه، نه از باب سبک مجاز از مجاز. ببینید یه بحثیه سبک مجاز از مجاز، این بحث خیلی مهمه، اینو ما قائل بشیم یا نه؟ بعضی هم گفتن اینجا ما بحث سبک مجاز از مجاز نداریم، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. ببینید ایشون میفهمن سبک مجاز از مجاز نیست، از باب تصرف عقلیه. خب سبک مجاز از مجاز اگر میشد چی میشد؟ اگر سبک مجاز از مجاز میشد لازمش این بود مثلا بیان بگیم معنای صحیحی علاقه و تناسب داره با معنای لغوی، اما معنای اعم دیگه تناسب با معنای لغوی ندارد، تناسب داره با معنای صحیحی. وقتی اینجوری شد میشه سبک مجاز از مجاز، مجاز در مجاز شده کار. وقت میگیم که اگر ما یه قرینه داشتیم یه علقه داشتیم میایم میگیم که لفظ از معنی لغویش خارج شد، بر معنی مجازی خودش حمل شد. حالا اگر خواستیم از این معنی مجازی هم خارجش کنیم در معنی مجازی دوم، بعد ببینیم بین این معنی مجازی اول و معنی مجازی دوم علقه برقرار است، میگن بله علقه برقرار است، علاقه جزء و کله. مثلا فرض کنید اون نماز اعمی باز فاقد بعضی از اجزا و شرائطه. مثلا فرض کنید که نماز اعمی رکوع نداره، اون آیا این نماز هم بهش نماز میگیم یا نه؟ این نماز که طرف یه دوتا رکوعش یادش رفته انجام بده، باطل شده نماز. اما در این هم به کار میره. نمازی که تشهدشو نخونده، سلامش هم نخونده، مثلا یه چیزایی که تو خودتون میدونی صادقه، هم اون میشه به خاطر یک علاقه مجازی بین اون معنای دوم که معنای اعم بوده باشه و معنای صحیح، میشه سبک مجاز از مجاز. بعضی ها در سبک مجاز از مجاز قائلن که ترتیب هست اینجا، چون سبک مجاز از مجازه ترتیبه. اول لولا القرینه همه بر معنی حیلی میشه، بعد اگر یه قرینه داشتیم همه بر معنی دوم میشه که معنی مجازی اول بود که صحیح باشه، اگر قرینه دیگه ای داشتیم همه بر معنی مجازی دوم که نماز اعم بوده باشه میشه. اگر اینو اومدیم گفتیم هر وقت تو شرعیات ما قرینه داشتیم که معنی شرعی داره، اول باید اول صحیح بکنیم، الا اینکه قامت قرینه‌ای برای اینکه معنای مجاز دوم مراده. یعنی اونجا دو تا قرینه میخواد، اصلا همیشه چیه؟ عدم ثبوت قرینه است. تا قرینه ثابت نشه باید بر معنای حقیقی هم کرد، تا قرینه اول ثابت شد بر معنای مجازی اول باید هم کرد. اگر قرینه دوم یه دفعه اومد و قائم شد و یقین کردیم به قیام قرینه دوم، موقع همه بر معنا هم میشه. این حرف سبک مجاز از مجازه. شیخ انصاری میگه من این حرف قبول ندارم. شیخ انصاری میفهمد حمل بر معنای مجاز دوم از باب تصرف در عمد عقلی است، و الا ما میگیم بناءً على عدم ثبوت حقیقت شرعیه همیشه شما باید حمله بر معنای چی بکنید؟ معنای صحیحی بکنید. یعنی تنزیل معدوم، مثلا فرض کنید حالا یه مصداقش اینه، با نه همیشه، چون بعض وقتا یه چیزی اضافه تر داشته که باطل شده. همیشه اینشون مرحوم شیخ مثالی که زدن تو باب تنزیل معدوم منزلت موجود گفته، یه چیزی رو نداره ما فرض میکنیم داره، تصرف میکنیم این امر را. همینه بله، حالا اشکال اولی که ذکر کردیم بهش همینه. خب این حرفی که مرحوم شیخ زدن، سبک مجاز از مجاز نگرفت. بله نه دیگه، معنای مجاز دوم دوتا قرینه میخواد.
مجاز اول اگه صحیحی باشه تفیق خوبی شما که اول معنای حقیقی بعد صحیحیش و با دو قرینه اهمی میشه.
بله
اگه اهمی باشه اول حقیقیه بعد اهمی با دو قرینه صحیحیه.
خب حالا الان قول شیخ انصاری چی بود؟ قول شیخ انصاری اینه که اول معنای حقیقی، دوم معنای صحیحی، سوم تنزیل المعدوم منزلت الموجود از باب تصرف در امر عقلی.
خب بگم که یه امی بشه اینجا قائل به ام بشه، اگه صحیحی باشه این گفته صحیحه.
خب بعد دیگه الان فرض نیم ما داریم قول شیخ رو میگیم، اون یه قول دیگه میشه، بعد اون حرف یه قول دیگه ایه. الان تو قول حالا اون یه حرف جدای قول های دیگه رو میگیم. حالا خدمت ببین الان فرق مرماش شیخ چیه؟ شیخ داره این حرف رو میزنه، یعنی الان مرحوم شیخ داره قائل به صحیح میشه تو اینجا، منتها صحیح به عنوان مجاز اول. اون فرمایش شما یه حرف جوری فرض دیگه ای. که حالا ببینیم اگر یه کسی اومد گفت من به نظرم معنای علاقه مجازی بین اون امر لغوی با معنای عام وجود داره، اون یه حرف دومه، یه حرف قول دیگه ای. این قول قول مرحوم شیخه، ایشون این ادعا رو کردن. اشکال اول به قول ایشون اینه که این تصرف در امر عقلی به تنزیل فاقد اجزاء شرائط به منزله واجد اجزاء شرائط خودش از علاقه مجازی است، که اینجا نشون تصرف در امر عقلی خلاصه این مجازیت، یه نوع مجازیت، اما علاقه جزء و کل داریم، یه چیزی که نداره جزء و واجه فاقد نیست از جز حل بنی میکنیم که این اجزا رو داره. این هم خودش یکی از معانیه، یکی از علایق مجازی است. پس بنابراین آخر اینم شد مجاز در مجاز، سبک مجاز از مجاز شد. اینم اینجوری که شما اومدید فرمودید اینم سبک مجاز از مجاز شد، شما دارید همونو میگید. لذاش خود شما هم تعبیرتون اینه، میفرمایید حیث ان الاستعمال دائما فی الصحیح من حیث المفهوم والمعنا یهمل مع عدم القرینه على التصرف فی امر عقلی. اینجا یهمل على الصحیح و یترتب علیه ما ترتب علی الوضع الصحیح من الثمره. اگر قرینه در تصرف امر عقلی نداشتیم فهم بر مجاز اول میکنیم. یعنی شما دو تا قرینه میخواید، آیا همون سبک مجاز از مجاز شد؟ شما اسمش رو داشتید تسلوب در امر عقلی، اما در حقیقت همون مجاز در مجاز.
ماهی الفاظ که وزن مهم و امسال نرسن رفتی به این بحثای عقلی و تسلوبات عقلی داریم. ما هرچی تسلوب عقلی هم بکنیم باید در قالب لفظ بیرون برسیم. واسه همین اصلا واهی الفاظ قاعده تسلوبات عقلی صرف نداریم، واهی لفظ رو خواهیم.
این حالا یه بحث ادبی بوده بین اینا، یه بحث ادبی داشتن اینا که حالا اون بحث ادبی حالا باز فرما شما یه فرمایشه، اونا یه بحث ادبی دارن که میگن که بعضی جاها ما مجازمون کنده و ادعاییه، از باب ادعاست ما داریم اینو میاریم حمل میکنیم. میگن مجاز در لغت ببینید، یعنی میگن که در یک معنای دیگه به کار نرفته. ببینید دو تا حرفه، یه وقت شما میاد میگه که این لفظ در معنای دیگری به کار رفته، ایشون میگه نه همونجا همون مجاز دوم در حقیقت مجاز دوم نیست، همون صحیح به کار رفته. ببینید فرقش چیه؟ یعنی مرحوم شیخ انصاری میگه ما دوتا مجاز نداریم، دوتا معنی مجازی نداریم. همین میگه بله، ایشون هم به همین مبنا احسن. ایشون میگه ما دوتا معنای مجازی نداریم، ما یه معنای مجازی داریم. پس میگه آخه شما پس معنی اهمی چیه؟ میگه معنی اهمی معنی لفظ نیست، در اعمی که به کار میبریم اون صلات اعم رو ما فرض صلات صحیح داریم درش میکنیم، تصرف داریم در امر عقلی میکنیم، نه اینکه در معنای دیگه به کار میبریم. ببینید یه وقت یک لفظی در معنای دیگه به کار میره، لفظ در معنای دیگری به کار میره، یه وقتی که لفظ در معنای دیگه به کار نرفته تو همین معنا به کار رفته، یعنی لفظ صلات در همون مجاز اول به کار رفته تو معنای دوم به کار نرفته. اگر بگن چند تا معنی مجاز دارید بگید یه معنا، بعد بگن آقا در معنای دومی هم به کار رفته، بگید نه معنای دوم نداره. اینو قاعده میگه خمینی میگه باشه دیگه، ایشون هم همینو داره میگه. آقای شیخ هم
مجاز دومی هم میگه در اولی اینو
مرحوم شیخ هم میدونم، مرحوم شیخ الان تو اینجا داره این حرف میزنه، یعنی کنده مبنای او رو پذیرفته، مبنای او رو پذیرفته. ببینید حالا نه اینکه اینجا تو حتما تو اونجا هم باید اینو بگه، با نه از باب این نیستش که این حتما تو مجاز اولا باید اینو بگه. ببینید در اینجا در مجاز دوم ایشون گفته اینجا معنی دومی نیست، یعنی دقت به خرج باید داد. گاهی وقتا ممکنه یک لفظ از معنایی به قرینه در معنای دیگه به کار بره، این میشه مجاز. اما گاهی وقتا اینه که اصلا در معنای دیگه به کار نمیره، یعنی معنا را اگه به شما میگن معنا چه، شما همون معنا اولو میکنید، اما یک فردی که واقعا فرد این معنای اول نیست و ادعا دوز جز افراد معنای اول حساب کردید از باب تسامع مثلا فرض کنید، این چی اسمش؟ تصرف در امر عقلی کردید، یک تسامع عقلی کردید. ببینید کلی عقلی باید بر مصادیق خودش هم بشه، شما فردی که مصداق این کلی نیست و داخل در این کلی کردید. صلات اطلاق میشه بر اون چیزی که مصداق صلاته، این مصداق صلات نبوده اما به خاطر جهاتی شما تصرف در امر عقلی کردید، اینو در معنی افراد صلات به جز افراد صلات حساب کردید، سهبن تسامحن مجازن، متوجه؟ این یه نوع مجازه، اما نه مجاز به معنی معنای دومی برای مجازیت که بیایم بگیم آقا معانی لفظ صلات چیه، کلا معانی مستعمل فیشو بشمرید. شما میگید یکی معناش دعاه، یکیش معناش همین نماز صحیحیه که داریم میخونیم، بعدم یکیش نمازیه که مثلا رکوع نداشته باشه، سجده نداشته باشه، باطل باشه. که یعنی چه؟ یعنی چه نماز که باطل بوده باشه؟ جز معانی مجازی نیستش که. همون اولیه رو بگو، بگو نماز صلات معنی نمازه، کدوم نماز؟ نمازی که خب واقعا نمازه، ببینید اون معنایی که شارع اراده کرده بود، میگه اون معنای اول مجازی شماست، دیگه معنای دوم مجازی ندارید. بعد میگه آقا پس من تو اون نماز به کان برم که مثلا رکوع ندارم. میگه آقا این نه معنای دومی باشه که تو کتاب لغت جز معانی مستعمل اون فیش به کار ببرید. ببینید دقت مرحوم شیخ اینه، میگه این نه معنای اولی بود، نه همون معنای اول بوده باشه، این چیز این نه معنای دومی بوده باشه، این همون معنای اوله. مصداق رو شما آوردید ادعا جز مصادیق این قرار دادید، مصداق رو ادعا جز مصادیق این قرار دادید، و الا دو تا معنی مجازی نداریم، دو تا معنای مجازی ما نداریم، یه معنای مجازی داریم و اونم معنای صحیحه، اونا ادعا هم میشه. منتها فقط صحبت سر این بود، فرمایش شیخ این سخن خیلی دقیقه، ببینید درسته کمون حرف سکاکی، اما خب واقعا با انصافا میگه، میاد وقتی که مطرح میکنه میگه صلات یه معنا داره، یکی معنایی ازش تو ذهن ما میاد، معنای اعم که نداره که، اون اعمی که شما تو ذهنتون میاد اون ادعا هم شما فرد صلات حسابش کردید، تصرف تو امر عقلی کردید، چیزی که مصداق عنوان کلی نبوده رو مصداق عنوان کلی قرارش دادید به خاطر علایق. حالا ما صحبت سر اینه، ما که اینو جز اون معانی قرار دادیم، قائل به اعم داره میاد میگه که من میگم بحث شده برای معنای چی؟ اعم. حالا آقای شیخ قبول ندارن حرف اونها رو، اما انطباقش بر اون افراد صلات، یعنی اون تصرف در امر عقلی که ایشون انجام میگن پذیرفته، میگیم اینم خودش از قرائن مجازی است، خودش از قرائن مجازی است. یعنی این رو که شما جز معانی مجازی حساب نکردید، معانی مجازی حساب نکردید، میگیم منات معنای مجازی چیه؟ این خیلی حرف شیخ انصافا خیلی دقیق بود، اما میخوام بگم منات معنای مجازی چیه؟ چه مناتیه که معنای مجازی پیش اومده؟ یه مناتی باید داشته باشه دیگه، مناتش چیه؟ میگیم قرائن، علاقات مناته، نه اینکه یک معنای مجازی شما بگید این هست، بعد بگید که این معنای مجازی مثلا بعدش که تحقق پیدا کرد یه علاقه ای هست، نه علاقه این معنای مجازی درست میکنه، مگه غیر از اینه؟ خب تو باب تصرف در امر عقلی هم که شما اومدید گفتید، خودتون قبول دارید یکی از علاقه مجازی هست و قرینه هست، خب قرینه بر چیه؟ خب قرینه بر معناست دیگه، شما میخواد بگید معنایی هست فقط در معنای صحیح به کار رفته، در یه معنا به کار رفته اون معنای صحیح، خب میگم آقا محدوده این معنای صحیح معنای نماز چیه؟ شما قید صحیح از کجا توش آوردید تا اون ادعا هم جز مصادیق این حساب کنید؟ چجوری قید صحیح رو بهش ضمیمه کردید؟ از کجا این قید صحیح رو در آوردید؟ شما معنای مجازی رو از کجا به دست میارید؟ از علائق، از تناسب معانی، درست؟ خب یه علقه وجود داشت بین دعا و این نمازی که علا وجه صحت انجام شده بود، یه علقه دیگه هم وجود داشت بین اینها و اون دیگه علا وجه بطلان انجام شده بود، اما عرفن بهش میگفتن صلات، عرف بهش صلات میگفت، خب این هم میشه معنای مستمن و فی. ببینید علائقن که دارن معانی رو درست میکنن، ما رو این حساب گفتیم، این حرف مرحوم شیخ با نهایت دقتی که خود شیخ انجام داده، که انصافا هم حرف قشنگیه، بدون حرف قشنگیه، یعنی واقعا این از مصادیق اون حساب کرده، تصرف در امر عقلی به حسب زال، اما میگیم این تصرف در امر عقلی یا که شما ذکر کردید خارج از معانی مجازی نیست، این الگوها معنای مجازی رو درست میکنه.
شما دومی هم به نظر میاد اینکه همین تصرف در امر عقلی اگر قرینه ای در جمله نصب نشه در عبارت غلط حساب میشه، مخاطب معنایی که
تصرف دارید
شما در
ذهن خودتون گردید تو نمیفهمه
که
نه قرینه است، شیخ قبول داره قرینه است، خوبیش اینه که شیخ قبول داره قرینه است، این که ما داریم بهشون اشکال میکنیم از باب اینه که شما خودتون قرینه داشتنشو قبول دارید، چون قبول دارن مرحوم شیخ رضا اشکال ما برای شما وارد میشه.
بله مجاز دوم مجاز اول دست مجاز نمیگم که دوم رو تقریبا مجاز اول، این میشه گفت که در بین معنای لغوی و مجاز اول هم همین ترتیب، چرا دارم نگفتم
شیخ اینجا این نظر نکته تو ذهنشون هست. ببینید میگن اون از باب تصرف عقلی نیست. شیخ میگن اینجا واقعا یعنی فرقشون با حرفایی مثل سکاکی و اینا اینه. اگر شما کتب لغت میخواستید بنویسید، شما به عنوان یک ادیب همتون مشغول نوشتن کتاب لغت بشید. وقتی میگن معانی کلمه صلات و ذکر کنید، شما یه تحقیق میکنید تو کتب لغت، ببینید یک معنی لغوی به اسم دعا برای صلات ذکر شده. بعد معنی دوم چی میسید؟ میسید نماز. احسن. ببینید یک معنی برایش میسید دعا یوسفی به اطلاقه. به اطلاقه یک نماز برایش میسید، یک معنی میسید، دو تا معنی میسید. خب حالا میخواییم بریم سراغ این یه معنی. این دو تا معنی برای نمازه یا یک معناست؟ شیخ میگن یک معناست، درست؟ اما دو تا معنا بودن مسلم قبول داریم. یعنی دیگه نمیگیم اون از باب تصرف در امر عقلی بر نماز داریم، ما میگیم دعا تصرف در امر عقلی نمیخواد، یکی از مصادیق بوده شده معنای موزون لد، درست؟ یعنی یه معنا میشه دعا، یه معنا میشه نماز. حالا باز بعدن آخر کار ما میگیم بنابر بحث فرمایشی که های بهجت داشتن تو آخر بحثی ها هم عرض میکنیم، اونی که غلظ شما بود تو بحث نماز و غلظ شاره بود چی بود؟ نماز صحیح بود. یعنی اگر میخواستش یک چیزی رو وضع بکنه، نماز صحیح رو میومد وضع میکرد. شیخ این تو شالوده ذهنش هست، من کار با نماز صحیح دارم، من کار با نماز دارم. اونی که نماز نیست، اونی که در حقیقت مثلا باطله، که اون که دیگه هیچی، من کار با اون عبادت مخصوص نماز دارم. عبادت مخصوص نماز امر شرعیه، محدودش رو شرع مشخص کرده. زید به شیخ طرف این معناست. حالا بعد هم میگیم حرفشون درست از جهتی، اما بعد یه نکته یه برز میگیم که در این حال که حرفشون صحیحه، اما بر اون معنا من وجه میذاریم. وقت میگه اون از باب اینه که ادعاً مصداق این شده، تصرف در امر عقلی بوده، یعنی تمام چیزا اونی که مطلوبشه باز اینه، حالا یه چیزی شبیه این در اومد اما این نبود. خب اونم از باب این که مصداق برای این ادعا قرارش میدید، این کلمه رو بهش اطلاق میکنید که اندهو مثالت تصرف در امر عقلی. نه، حالا کار به صرف سکاکی نیست. این قسمت تصرف در امر عقلی اسم من برای همین اسم سکاکی نیورده. سکاکی مبنای کلن در باب مجاز داره، اونو بذارید کنار. شیخ اجمالا توی بحث نماز، نماز اهمی قائل شده به تصرف در امر عقلی که اینجور میشه، یعنی تو اون مبنا و یعنی فکر سکاکی من چه برای این حرف شیخ بوده، فکر سکاکی من چه این حرف بوده، اما قول شیخ قول سکاکی الان نیست. و الا همون که آقای یوسف میفهمن مبدأ این که شیخی همچی حرفی زده از کجاست؟ قول سکاکی تو ذهنش اثر گذاشته، ولیکن قول سکاکی از ظاهر به طول مطلق نپذیرفته. داره میگه دو تا معنا داره، یک معنای حقیقی، یک معنای مجازی که به نماز صحیح بوده باشه، اون یکی از باب تصرف در امر عقلیه، یعنی تصرف در امر عقلی به این معنایی که خدمت محبس کرده. شلال الله علیه و سلم.